And I close my lips.
تزبدو
بالحز الصالح بين الإرقة
حز
الصالح بين الإرقة دساسا میگه با خانواده شایسته مصبت کنید را خانواده شایسته تحصیل گذار است
دساس چی اون وقت؟
تحصیل گذارنده اینجور من کرده
مطمئنی؟ یه نگاهی بکن روایت معناش خب ما رسیدیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علیه سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین آقای مظفر روایاتی که در باب تأخیر یا توقف به عنوان قاعده ثانوی در روایتان متعادلتان بود در تعادل بود رو داشتشون بررسی میکرد و نکاتش رو میفرمود بعد از سه تا روایت ایشون خدمت شما که عرض بکنم خب یکی یکی هم نکاتی میگفت هم در روایت اول که البته حملش کرد بر عرضه بر کتاب و سنت و مرجحات روایت دوم رو هم بیان کرد ولی در دلالتش مناقشه کرد سومی هم همینطور روایت چهارم مکاتبه همیری محمد ابن عبدالله همیری که از بزرگان قرن سوم ماست در زمان غیبت حضرت ایشون بوده از طریق نواب امام زمان با حضرت مکاتبه داشت یکیش همین روایته که اینجا کامل نیست من جامع الاحادیث براتون بیارم کام جداش کردم بله از همیری این کب برفم مجلسه رو من این لحظه پیدا بکنم روایت خیلی جالبه سوال کرده از امام زمان که بله وسائلش چیه سوال کرده ایشون که یسالونی بعض الفقها عن المصلی ظاهرنشون مرجع سوالم بوده بعضی از فقها از من فقها در مورد مصلی سوال میپرسن اذا قام من التشهد الاول الى الركعه الثالثه هل يجب عليه ان يكبر وقتی که بلند میشه از تشهد برای هست اونجایی که لا حول ولا قوة الا بالله به حول الله و قوته میگیم اونجایی که بلند میشه واجبه که تکبیر بگه فإن بعض اصحابنا قال لا یجب علیه تکبیر بعضی گفتن تکبیر لازم نیست و یجزی همین که نمیگه کافیه مشکل نداره که چی بگه یجزیه چی ایقول به حول الله و قوته اقوم و اقود اینو میگه کافی فكتب عليه السلام في الجواب ان فيه حديثين جالبه امام در جوابش حکمو نمیگه اول میفهمه دو تا حدیث اینجا داریم اما احدهما فانه اذا انتقل من حاله الى حاله اخرى فعليه التكبير هر وقت از یه حالی به حال دیگه تو نماز میخوای حرکت کنی تو لمعه همین رو داره تکبیر رو بگو و اما الاخر فانه رویا اذا رفع راسه من السجده الثانيه و كبره ثم جلس ثم قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبيرا در روایت دیگه داریم آقا سجده دومو وقتی که سرش رو از سجده دوم بلند کرد الله اکبر گفت بعد نشست که تشهد رو بخونه بعد بلند شد دیگه تو این قیام نیازی به تکبیر یعنی قیام از رکعت دو به رکعت سه نیست و کذالک تشهد الاول یجری هذا المجرا تشهد اول هم همینطور و به ای یعنی هم تشهد اول هم هر انتقالی از بعد از سجده دوم به قیام این رکعت اول و سوم هم همینه بعد تشهد اول هم ایشون میگه یجری ایشون امام زمان ایشون یجری هذا المجرا حضرت میفرمود یجری هذا المجرا و به ایهما اخذت من جهت تسلیم کان ثوابا اینجا شکه شاهد مثال هر کدومو خواستی انتخاب کن انگار یه عده استظهارشون از این روایت اینه که تعارضی در اینجا داریم یه جا فرموده فعلیه تکبیری جا فرموده که خدمت شما که عرض بکنم، فلیس علیه فی القیام بعد القعود تکبیرون، تعارض داریم. امام فرموده چی؟ شما هر کدوم میخوای عمل کن، به ایه ما اخذت من جهت تسلیم کان ثواب، هر کدوم اخذ کنی درسته. اینا گفتن خب این نشانه تخییره، روایت هم نفرموده که عرض بر کتاب کن یا سنت یا فلان، مطلقا نشانه تخییر. آل مظفر از روایت میفرماد که نه، ما استظهارمون اینه که امام داره اینجا تخییر واقعی رو میگه، یعنی واقعا در شریعت گفتن تکبیر و نگفتنش ما بینش چیم؟ مخیریم. نه اینکه یه روایت داره میگه تکبیر واجبه، یکی میگه تکبیر حرامه، بعد الان من به کدومش اخذ کنم؟ نه، دو تا روایتی که امام داره میفرماد در مقام این نیست که خدمت شما کرد دو تا روایت متعارض رو بگه بعد بگه اونو بگیر. خب داره دو تا روایت که واقعا در این باب وارد شدن و هر دو هم درستن رو میگه، میگه این دو تا روایت منظورشون اینه که هر کدوم خواستی انجام بده. یکی از شواهدی که آقای مظفر بر این مطلب میگیره کلمه ثوابه. ثواب به معنی درست بودن. ایشون میگه اگر تخییر در مقام تعارض بود خب ثواب معنا نداشت، نهایتا اجزاء معنی داشت، نه ثواب. ثواب یعنی درستی، از توش انگار مطابقت در میاد. لذا ایشون میفهمد این روایت هم ربطی به باب تخییر در تعارض نداره، یعنی صغرای بحث که اینجا در مورد تعارض بحث میکنه رو ایشون نمیپذیره. ببینید جواب و مکاتبه الحمیری الی الحجه عجل الله تعالی فرجه الشریف فی ذلک، اینجا این تیکه مال کلام امامها، فی ذلک حدیثان، این جواب حمیریه. اما احدهما هم که خوندم، اما الاخر فلان، حالا جواب آقای مظفر، بیان آقای مظفر و هذا الجواب ايضا استظهر منه التخییر مطلقا، از این جواب امام هم مطلق تخییر رو استظهار کرد. من با شما جلسه نگرفتم آقای، قبولشتی برام بفرستی وایس اینا بد نگفتم بفرست برام، حالا بفرست اون نکته ای که داشتید یه بار دیگه که من اگه وقتم نشد تا زمانی که حضوری هم دیگر ببینیم اینو کاتی بگم، الان دیدمتون یادم. و کذالک تشهد الاول یجری هذا المجرا، من رفتم بالا. و هذا الجواب ايضا استظهر منه التخییر مطلقا و یهمل علی المقیدات، این جواب حمل بر مقیدات میشه. یعنی چی مقیدات؟ کدومان؟ روایات ترجیح. یعنیش میسید روایات ترجیح، یعنی اگر اطلاق هم داشته باشه اونجا حمله بر تقیید میکنه، میگه اون روایات اینا رو داره تقیید میزنه. یعنی بعد از این که ما خالف العامه موافق الکتاب خود به مشتهرت رد شدیم، اگه در تمام حالات تعادل پیش اومد، حالا میریم سراغ تخییر اگه بپذیریم دلالت این روایات که الان نمیپذیریم. ولکنه ایضا یناقش فی هذا الاستظهار، در این استظهار مناقشه شده، به ان من المحتمل قریبا ان المراد بیان التخییر فی العمل بالتکبیر لبیان عدم وجوبه، تخییر اینجا تخییر از باب عدم الزام حکم. آقای مظفر میفرماد یعنی چی؟ یعنی اینجا داره ایشون خدمت شما که عرض بکنم، این که در اینجا ما حکمی نداریم به صورت الزامی رو بیان میکنه. حکم الزامی نداریم، تخییر یعنی منظور، نه اینکه تخییر بین روایتین متعارضتین، لا تخییر بین المتعارضین. و یشهد لذلک التعبیر به قوله کان الصوابا، شاهد قول ما کان الصواب است، لان المتعارضین لا يمكن ان يكون كل واحد منهما صوابا، معنی نداره که متعارضین هر دوشون صواب باشن، ما قالب طریقیت بودیم میگه حداقل یکیشون، حد اکثر دو تاشون کاذبن که تعارض کردن. ثم العلاج، ثم لا معنا لجواب الامام علیه السلام عن السؤال عن الحكم الواقعی به ذکر روایت متعارضتین. آقای مظفر میگه حالا یه روش دیگه هم هست، اصلا امام چرا باید در جواب این حکم شرعی دو تا روایت متعارض رو بیاره؟ خود امام معنی نداره دو تا روایت متعارض رو بیاره. شاید بشه با آقای مظفر گفت کلا معنی نداره روایت بیاره، خود یه حکم رو بگه امام دیگه. شاید متعارضین آوردن دو تا روایت آفرین شاهد دوران غیبته، میگه فقها ها دارم ازم میپرسن، شاید این باشه. یعنی این لزوما یه شاهد قوی سوا کان سوا بهتر بود، این شاهد خیلی دست ما رو پر نمیکنه. ثم العلاج بینهما، معنی نداشت امام روایت متعارض رو بگه بعد حالا علاج بین این روایات رو بگه، الا لبیان خطأ الروایتین، مگر این که بخواد چیکار کنه بگه هر دو تا روایت خطا. حالا مظفر پایینش چی میفهمه؟ ایشون میخواد بفرماد که حکم واقعی در واقع به ایه ما اخسته، یعنی به ایه این احکام، نه به ایه این روایته. رضای مظفر تهش میخواد بگه که دوتا روایت این باب که امام داره بهشون استناد میکنه، حتی این هم باز یه فهمه ها، شاید دیگه هر دوتا روایت دارن واقعیت رو میگن، هر دو رو امام داره تخطئه میکنه، مثل روایت قبلی بود که میگفت تخطئه داره. و ان الحکم الواقعی علی خلافه ما، حکم واقعی نه بر اساس روایت اوله فعلیه تکبیر، نه بر اساس روایت دومه، که روایت دوم خود دیگه تخطئه نداره، که روایت اون فهمیده فلیسه علیه تکبیر، نفی وجوب کرده بود، نفی استحبابش که نکرده بود، که یعنی وجوب و نفی وجوبه که درسته، وجوب نداره. خب لذا این که خطأ روایتین رو بگیدم باز معنی نداره. روایت دوم میفهمه چی؟ فلیسه علیه فلقیام بعد القعود تکبیرون، تکبیر که درسته، که حکم آخرم همین رو میگه، لیسه علیه التکبیر، تکبیر واجب، پس این روایت خطا نیست. خب شاید بهتر باشه بگیم حتی اگر کان ثواب رو بخوایم شاهد بگیریم که روایت اول درسته فرموده علیه تکبیر، ولی منظور از علیه تکبیر وجوب، وجوب استحباب. این روایت داره میگه آقا روایت اول داره میگه مستحبه، روایت دوم داره میگه واجب نیست، با هم قابل جمع. مشکلی نداره، کان ثواب هم خوبه، اما این که امام دو تا روایت متعارض رو بیاره بعد بخواد علاج بینشون بکنه این معنا نداره، یه کمی معلوم نیست چقدر مثلا واقعا بتونیم نسبت بدیم به روایت. جانم؟
این کان
ثوابه
شاید میگه خود اخذت ثوابه،
اخذت ثوابه، اخذت ثوابه. حالا شاید ثوابان نباید اینجا گفته بشه. خب آخه ثواب واقعا در مقابل غلبه، مثلا مظفر میگه اینجا اگه کان مقبولا بود یا کان معذورا بود مثلا شاید میشه، فرمای شما میشه، یعنی اینجاست که تو روایت دیگه استظهار خیلی سخت میشه، بحث شما هم شاید بشه، یعنی اصل اخذت ثواب.
چرا وقتی قید منبار تسلیمی هم که تو روایت اومده،
اینم مظفر بهش اشاره نکرده، قید مهمی هم هست، چرا من باب تسلیم؟ اگه هر دوی این روایت به من باب تسلیم نشون میده که امام اینجا حکم جدید نمیگه، من باب تسلیم انگار اینطوری که چون از اهل بیت مثلا وارد شده هر دوش، تو دیگه الان هر کدوم خواستی عمل کن، تسلیم زمانی که شما نمیدونی انگار کدومش درسته عمل میکن. اگر دو تا روایت رو فرموده بود بعد هر دو رو رد کرده بود بعد یه حکم جدید داره امام میفرماد به ایه ما اخسته، خودی که منباب تسلیم یعنی چی؟ قید منباب تسلیم رو مظفر خوب روش کار نکرد، ظاهر روایت واقعا انگار میتونه تو این باشه که امام داره واقعا دو تا روایت رو روایت میکنه، حالا یا روایت میکنه چون متعارضن خب و بعد علاج میکنه و معنا داره، این که مظفر میگه معنا نداره خیلی، یا نه داره دوتا روایت رو میفرماد و داره یه توضیح میده که اینا وجوبشون واقعی، وجوب در این روایات نیست، اما قید من باب تسلیمی که شما دارید میگید اینو نزدیکتر میکنه روایت متعارض باشن، و اگر این تعارض درست شد با توجه به که سند اینم خوبه کار آقای مظفر بعدا سخت شد، آقای مظفر بخواد بگه حکم نهایی توقف نه تأخیر، تأخیر سند ندارد، دلالت هیچ کدوم از این روایات جز روایت اول بر تأخیر درست نمیشه، اول دوم درست نمیشه، اونم آقای مظفر میگه مقاومت در مقابل روایت توقف نداره. لذا اینم بیانه منباب تسلیم قید مهمیه، احسنتم، خیلی قید مهمیه، من فقط میخواستم قبلش بگم از ذهنم رفت، منباب تسلیم بعد ببینیم اینجا برای چیه، اگه فقط امام داره حکم بیان میکنه منباب تسلیم اینجا جایی نداره،
حالا شبیه چیزه به نظرم میاد، شبیه عدده تصاحبش
خوندن، آه شبیه اوناست، شبیه اوناست،
بله
اونجا هم ناظر به اینه که لزومن و روایات ولو لم یقله، هرچی از رسول الله رسید عمل کن ولو لم یقله، خب مرفوعت و زراره، آقا این مرفوعی زراره رو در اوال لعالی، کلن آقا کتاب اوال لعالی خیلی مسئله داره، آقا بعدم بعد امروز سندش خیلی کار کرد. اینم خودش مرفوع است، سندش هم ضعیفه، خودش هم مرفوع است، یعنی رفعه خود زراره به امام. این روایت کاش من بیارم بعد خدمت شما که عرض بکنم. آی مظفر کلن سند این روایت رو نمیپذیره، اینجا هم درسته یه بحث دلالی روش میکنه ولی کلن سندش رو نمیپذیره، چون این روایت روایت طولانی تریه، تو باب ترجیح هم هستش. اونجا هم مظفر اسمشون نمیاد، میگه اصلا حرف زدن در مورد روایت وقت تلف کردن چون سندش ضعیف. بیارمش اذن فتخیر احدهما. خب در خدا واقعا به این نور خیر بده، به آقا خیر بده، نور رو انداخت. یعنی ما هنوز هم در خم آقا عجیبه، بعضی خدمات رو نمیبینن حتی در مقابله با اهل سنت نور خیلی به درد میخوره. خب رول علامه قدست نفسه مرفوعن الى زرار، حیث رفعش علامه به زرار است. زرارت ابن عین اولا که راویش علامه است، علامه هلی، بین علامه هلی تا زرار خو خیلی خیلی که خیلی ها 500 سال فاصله. مثلا زرار اگه تو قرن دوم داره زندگی میکنه، علامه 720 خورده یه، قرن 8 600 سال فاصله است. مثلا خود کتاب اوال لعالی صاحب حدائق میگه هم مؤلف هم تألیف محل بحثن، ابن ابی جمهور مؤلف این کتاب. بله حالا خود اوال لعالی بیجور بشه روش کار کرده، خیلی روایت ما توشان بریم از امیر المومنین خیلی داریم. فقلت روایت اینه، سألت الباقر علیه السلام، همین روایت دیگه. بله فقلت جوئلت فداکیتی انکما الخبران اول حدیثان المتعارضان فبأیهما آخذ، فقال یا زرار خذ به مشتهر بین اصحابک بدأ شاذ النادر، فقلت یا سیدی انهما معن مشهوران مرویان مأسوران فلان فلان فلان. آخرش اینه بله، و ترک ما خالف الاحتیاط، فقلت انهما معن موافقین للاحتیاط. اصلا سوال کامل فرضیه، کامل، چون میخواد اتفاقا متن این روایت بعد میگم اینا رو بعد ببینیم جناب. بله آخرش اون جمله آخرش میخوام برسم، فکیف اسمع، فقال علیه السلام اذن فتخیر احدهما فتأخذ به و تدعول آخر. بله همین این روایت ببین، یا متنشو اصلا فقها کلا جعلش کردن، یا این روایت روایتی که واقعا حالا مخصوصا اگه بعدم با قواعد روایات صحیح هم درست سر بیاد یه مقامی داره، یعنی تو دلالتش آدم شاید نگاه بکنه ولو سندش مشکل داشته باشه که قطعا داره به خاطر مرفوع بودنش. حالا مرفوعت و زراره المرویت و ان اوال لعالی بله، وقت جا افی آخره ها ازن فتخیر احده همو، اگه تمام مرجحات نشد که این روایت از اول مطلق نیست، تخییرش بعد از مرجحات تو خود متنش دیگه، برو سراغ تخییر فتأخذ بهی، اینو بگیر و تدعو الاخر، یکیش انتخاب کن بگیرش و یکی رو بلکن. ولا شک فی ظهور هذه الفقره منها فی وجوب تخییر بین المتعارضین، این فقره آخرش شکی تو این نیست که دلالت بر چی داره، دلالت بر بفرمایید وجوب تخییر در متعارضین داره. و فی انه بعد فرض تعادل، یعنی تعارضم مستقر شده، تعادل شده، مرجحاتمون کار نکرده، آن بخواست اینا که هیچ رسیدیم این، لانها جاعت بعد ذکر المرجحات و فرض انعدام ها. زراره در این روایت یکی یکی و امام آمد و گفت اینم نیست اینم نیست اینم نیست، هر دوشون هم مشهورن، هر دوشون هم موافق کتابن، هر دو هم مخالف آن، من چی کار کنم؟ ولکن نشأنا فی صحت سندها، اما دعوا سر صحت سندشه و سیأتی التعرض له، بعدا در مورد سندش بحث میکنیم. و هی من اهم اخبار الباب من جهت مضمونها، مضمونش خیلی مهمه چون تمام مرجعات توشه، اما بعدا مظفر از سندش بحث نمیکنه به خاطر ضعف سندش. سندش رو یه بار اینجا میگه ضعیفه، در ادامه میگه ضعیفه، اونجا هم دوباره توضیح میده از صاحب حدائق در طعن هم مؤلف اوائل اللعالی هم خود تألیف، یعنی کتاب اوائل اللعالی. بعد بعضی هم مثلا عمل داریم اینجا به روایت سند سند داره چیکار کنیم؟
چون
اخه عمل
کردن
هیچ
استفاده
حتی مثلا درنیم نمیشه ازش. حالا نه ببینید اینو با سیست با کدوم قرائت عبدالباسط میخونیش شهات میخونی با کی داری اینو میگی؟ اگر یه کسی داره توضیح مثلا روایت اصلش مرفوع است، هیچ 600 سال توش حفره وجود داره، بعد کتاب اینو گفته که کتاب خودش محل هزار تا طعنه، حالا بعضی هم عمل کرده باشه، یعنی تو این سیستم اینطوری نیست که حالا عمل اونا بخواد خیلی زنده کنه اینو. حالا سختی کار کجاست؟ زمانی که شما روایاتی دارید که سندش اهل سنت هم، مثل بسیاری از قواعد باب به قاعده غرر، چه میدونم خیلی از قواعدی که اونجا داریم، نفی غرر و امثال اینها، خیلی از اونا سندش سنیه، اما اصلا کل مسلمه در باب فقه. اونجا رو بخواییم اونجا مثلا گفتم این سیستم اونجاها دیگه کارش سخت میشه برای توضیح اونها. حتی هم اونجا آی خوبی فکرم سند شیعیش هم پیدا میکنه، این داریم یکی از کارهای خوب اونجا اینه که آدم بتونه این همین روایت رو در اسناد شیعه از زبان اهل بیت هم پیدا بکنه. خب خبر سماعان ابی عبدالله قال سأل، این خبر یه صدری داره اینجا تو هفت یه زیلی و کلینی بهش اضافه میکنی، مهمه دقت کنی. خبر سماعان ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن رجل اختلف علیه رجلان من اهل دینه فی امر. آقا یه کسی یه آدمی هست دو نفر از اهل دینش توی مسئله دینی وقتی اومدن بهش خبر دادن باش صحبت کردن دو تا نظر دارن، چیکار کنم؟ دو نفر من اهل دینم اومدن در مورد یه مسئله دو تا نظر میدن، ظاهرا میخواد بگه روایته. کلاهما هم یروی، نظر خودشونو دارن مستند میکنن به روایتی از شما اهل بیت. احدهما یأمر به اخذه، یکی میگه آقا اینو بگیر، این اتفاق این کارو انجام بده با توجه به روایت، یکی از بخش یکی از اون روایت ها امر به اخذه این میکنه، یکی از او احادیث، ولی آخر رو یعنی ها حتی زمیرش میتونه به او رجلان هم برگرده، ولی آخر برمیگرده به روایت چون مستندش به روایت. یکی امر به ایکس میکنه، یکی نهی از ایکس میکنه، دوران چیه؟ بین محضوریان با امداد ها با همین تمومش میکنه، از تخیل درش میاره. کیفه یسنع، این رجل چیکار کنه؟ آقا قال علیه السلام یرجعه، ارجاع به معنی انتظاره، سب کردنه، رجاء چیزی رم داشتم همینه دیگه، تا بیاد تا برسه، سب کن برسه، امید داشته باش برسه. یرجعه حتی یلقا من یخبره، سب کنه تا کسی که میتونه به او خبر بده برسه و خبر بده. فهو فی ساعتن حتی یلقا، و اینا این شاهد این روایت، فی ساعت اینا آزادن هر کدوم خواستن عمل کنن، حتی یلقا تا امام رو ببینن، تا من یخبره رو ببینن، ببیند اون فرد. و قد استظهر من قوله فهو فی ساعت التخیر مطلقا، یه عده اطلاق تخیر از همین فهو فی ساعت، امام دیگه نفرموده مرجحات و اینجا نفرموده، مثلا اینجا تخیر داریم مطلقا، بله بعدا هم بر روایات ترجیح میشه اگه این روایت دلالتش رو بپذیره. خب اشکالات هم مزفر، اولین اشکال اینه که آقا این روایت اگر هم بپذیریم دلالتشو بر تأخیر، مال زمان حضور امام نه مال زمان غیبت، چون فرموده یرجعه حتی یلقا من یخبره فهو فی ساعت حتی یلقا، مال زمانی که تو میتونی به امام برسی که بتونه قطعیشو بگی. فی ها اولا روایت واردتون فی فرض تمکن من لقاء الامام، اولا روایت آمده برای توضیح فرض تمکن از ملاقات با امام. او کل من یخبره بالحکم علی سبیل الیقین، یا فرض وجود کسانی که یقینی بتونن خبر بدن به تو حکم، که اینا نیستن که حکم امام، مثلا نواب خاصه، من نواب الامام خصوصا عمومی، حتی نواب عمومی که قطع دارند به این خبر. اما امروز فهیه تشبه بن هازه ناهیه ار روایت ثانیت متقدمه، یادتونه تو روایت دومم که فرموده بود بله فموسع اون علیک حتی تر القائم، اونم همین مختص زمان حضور. بعد و ثانیه، پس یک این خارج از محل ما بحث ماست که امروز در روایتین متعارضتین گیر کردیم. از ثانی چی؟ ثانیاً ان الاولا فیها ان تجعل من ادله توقف لا تاخیر. بهتره که بگیم از ادله توقف. چرا؟ چون فرموده یرجعه و سب کن، سب کن برسه امام حتی یلقا لا تاخیر. نه که به هر کوب ایه ما اخسته. خب شاید بپرسید آقا فموسعون علیک چیه؟ امام ظفر میگه به خاطر تاخیر تکوینیه. آخه یکی امر میکنه یکی نهی میکنه، من چیکار کنم؟ یکیشو میرم عمل. یعنی مقامم مقام دوران بین محظورینه، مقامم مقام واجب و حرامه. چون مقامم واجب و حرامه چه اتفاقی میفته؟ به هر کدوم خواستی عمل کن دیگه. حالا ببینیم در میاد لا تأخیر و ذالک لکلمتی یرجعه. اما قوله فی ساعتن فالظاهر ان المراد به التخییر بین الفعل و ترک. چون آدم الان مخیر بین ببین یه چیز وجودیه، یکی میگه اینو به وجود بیار، یکی میگه به وجود نیار. آخر من در عالم تکوین یا باید به وجود بیارم یا تخییرم تکوینیه، چیکارش کنم؟ فهم بسه اون علیکم دیگه هر کار رو خواهی بکن. وقتی مقام تخییر تکوینیه چی کار دیگه نمیتونی بکنی؟ ولش کنی، ترکش کردی، عمل کنی، عمل کردی بش. به اعتبار ان الامر حسب حسب فرض السؤال يدور بين المحظورين وهو الوجوب والحرمه اذن فليس المقصود منه التخير بين الروايتين. منظور تخییر شرعی نیست، تخییر تکوینی رو داره میفهمونه. لا سیما ان ذلك لا يلتئم الامر بالارجاء. اگر قرار بود امام بگه به هر کدوم میخوای عمل بکن، دیگه ارجاع بی‌معنی میشد. اگه قرار به هر کدوم عمل بکنم، خود دیگه سب کردن برای رسیدن امام چیه؟ این حرف البته باز نکته داره، خوشکال نداره. خب بگیم عمل بکن تا برسی به امام. شاید کسی بگه که این انداخ این اقراء به جهر میشه، یعنی طرف مصلحتو از جانب خود امام از دست میده. خوی تو اخبار زنی هم همینه، هرچی اونجا گفتیم اینجا هم بگیم آقا اینجا هم اختلال نظام پیش میاد، یعنی تو بخوای همش رو سب کن. دوست امام گفت داره بگیشون عمل کن فعلا محضور. کی گفته ارجاع با بفرمایید تخییر جور در نمیاد؟ لاسی ما اندازاله که لا یلتئم مع الامر بالارجاع لان العمل به احده ما تخییرن لیس ارجاعن. اگه تو دیگه یکیشو گرفتی چسبیدی، دیگه اسم این که ارجاع و منتظر موندن نیست، که تو دیگه عمل کردی تموم شده. شاید کسی بگه نه، ارجاع برای اینه که من قطع کنم به حکم، نه برای عمل. ارجاع غایت قطع من به حکم، که اون وقت اونی که درست بودو برم عمل بکنم، نه غایت عمل. توقف توقفه، ببینید توقفه هم اینه که تو فتوا به هیچ کدوم نمیدی، خب بعدم عمل نمیکنه. درست شد؟ من چه اشکالی داره که مولای من به من بگه تو الان مخیری به یکشونم فتوا بده تا منو ببینی؟ آقای مظفر میخواد بگه چی؟ میخواد بگه اسم این رو نباید بذاری فتوا دادن. امام داره میگه به یکیشون عمل کن کارت را بیفته، نه به یکیشون نظر بده و فتوا. دعوای ما سر فتواست، به یکیشون عمل کن، مجبوری دیگه، کار دیگه نمیتونی بکنی تا کارت را بیفته، تا ما رو ببینی. وقتی ما رو دیدی حکم رو برس. امام ظفر میخواد بگه اینطوری لیس ارجاعا بل الارجاع و ترک العمل بهما معن. بلکه ارجاع اینه که هر دوشو رها کنی، ولی خب اینجا هر دوشو رها کردن ممکن؟ چرا؟ چون دوران بین منظوره. فلا دلالت لهذه الروایه علی التخییر بین المتعارضین. اینم از تخییرشون آورد بیرون. حالا یه زیلی داره مرحوم کلینی بر همین روایت در کافی اومده، یعنی این روایت ایشون نقل کرده مرحوم کلینی، بعدش بلا فاصله چی فرموده؟ و قال الکلینی بعد تلک الروایه و فی روایت اخرى به ایه ما اخذت من باب تسلیم و سعک. به هر کدوم خواستی بگو اخذ کنی و سعک. خوی خیلی دیگه واضحه که داره تخییر رو میگه. آقای مظفر بعدن میفهمد این استنباط کلینی روایت نیست. بعدن میگه کلینی یه جای دیگه هم فهموده به ایهم اخزه در مقدمه کافی. اینا استنباط استظهار ایشون فقط ایشون نیست، اینی که اینا استنباط مرحوم کلینی عین نص روایت نیست. لذا و تلکد نه که کلینی داره حرف خودشون اینجا میزنه، پس چرا گفت تلکد روایت؟ نه، یعنی مرحوم کلینی داره میفرماد از روایت دیگه این فهمیده میشود که چی؟ که به ایه ما اخسته و سعکه. حالا بعدا بعد ببینیم دعب کلینی در کافی این هست یا نه. به علامه مجلسی خیلی شرح بر روایات مختلف بهار نمیشته، بهاری بخش زیادی شروح علامه مجلسی که بعدا علامه طباطبایی اینا رو نقد کرد تا جلد ششم هم رفت دیگه اجازه نده، یعنی دعوا شده اینا. آیا کلینی هم همین دعبش که بعد بگیم چنین کاری کرده، یعنی استنباط خودشو زیل روایت به عنوان تلکر چی؟ بعد فی روایت اخرا گفته باشه؟ خیلی سنگینه. یعنی چه عرض میکنم؟ توی کافی زیل یه روایت تصریح کنه فی روایت اخرا، بعد ما بگیم نه نه استظهارش از روایت، مگه مکاسب شیخه؟ نمیگم این نمیشه ها، نمیگم نمیشه، میگم اینو بررسی کنیم آیا اصلا مرحوم کلینی اصلا در این مقامات بوده که این کارو بکنه، در این مقامات یعنی میخواسته چنین کاری بکنه اصلا؟ نه اخباری آقا نداریم، اخباری قرن ده به بعد، ما قبل از اینا اخباری نداریم، اینو بدونید. کسی که محدثه معناش اخباری نیست. بله مرحوم فیض و مرحوم الله محمد تقی و مرحوم الله محمد باقی اینا پذیرفتن اجمالا بیان امین استرآبادی رو قرن ده و یازده و دوازده، صاحب حدائق و محقق جزائری و محدث بحران همینا. اما قبلی ها اگر کسی داره با حدیث کار میکنه معناش این نیست که ساختار بیان امین استرآبادی رو پذیرفته. لذا اینو بدونید در قبال اخباری ها، این جدی بدونید، اونا آیین جدیدی آوردن، خودشون وصل نکنن به کل گذشته. آره این خیلی مهم. خب یظهر منه انها روایت اخرى، ظاهر شاه مظفر میگه اینی که این روایت دیگه است. چرا؟ چون اونجا در مورد رجل داشت حرف میزد، ضمائر غایب بود. ببین چی فرموده بود امام؟ فرموده بود یرجع حتی یلقا من یخبره یخبره فهو فی ساعه هو. اینجا یه دفعه امام میفهمه به ایهما اخذته. لذا اگر این روایتی روایت دیگه است، نه اون روایت قبلیه. لا انها روایت اخرى لا انها نص آخر فی الجواب عن نفس السؤال فی الروایت المتقدمه. نه اینکه امام جای جواب دیگه هم اضافه کرده به روایت قبلی، هر روایت قبلی سر جاش دلالت نداشت، این روایت دیگه است. و الا لکان المناسب ان یقول به ایهما اخذه بالضمیر الغائب. بعد میفهمود به ایهما اخذه اگه زیل اون روایت بود، لا به ایهما اخذته به نحو الخطاب، نه اینکه بفهمود به ایهما اخذته. خب حالا اگه این شد، حتی اگر این نقل قول آی کلینی روایت هم باشه، ما نمیتونیم ازش استفاده کنیم چون صدر روایت رو نداریم. بل به این معنا استظهار ایشون میتونه باشه، گوش کن، به این معنا که اینا متن روایت باشه اما ایشون صدرشو که نیورده، که فکر کرده که صدرش با صدر این روایت فعلی ما یکی، این استنباط ایشونه، این درسته. بله ولی این میشه نص روایت، اینا ما کلینی نفس ثقه میدونیم این روایت اینجا آورده، ولی خود نمیدونیم به ایه ما اخسته منظور چیه، قبلشو که نخوندیم که. لذا این روایت رو مضافه روایت قبلی جدا میکنه تا او سر جاش بدون دلالت باقی بمونه، اینم که صدرش نیست. لذا اگر استظهار به این معنا بگیریم اشکال نداره. بله اما اگر این باشه که این متن کلینیه، یعنی استظهارش فقاهتشه، اون نکته‌ای که گفتم میشه ادامه نه فی... نه نه اینش هست در کافی دارمش. بله یعنها انها کیفه یسنه فقال یرجه و حتی یلقا من یخبره فوا فی ساعتن حتی یلقا و فی روایت اخرى به ایه ما اخفم ما به تصمیم و سک. جلد یک صفحه 66. نه این و فی روایت اخرى زیاد داریم در کتاب دیگه ما. اصلا یکی از بحثا اینه که اینا رو یه روایت جدا حساب کنیم یا نه. وسائل رو اگه نگاه کنید اینا رو جدا کرده تو شماره گذاری نگاه کنید وسائل و فی روایت اخرى رو. آره هیچ دیگه سندشو نفهمیدشون. اگر ببینید یه بار فی روایت اخرى اینه که مثلا همین واقعه رو یه عده دیگه تعریف کردن، خب یعنی همین واقعه رو یکی دیگه هم تعریف کرد گفت آخرش اینطوری امام فرمود، درست شد؟ خوب پس سندش هم به ما بگی، شو سندش هم نگفت، بله سند الان نیست. یه بار میخواد بگه ادامه همین روایته، خب وقت دیگه فی روایت اخرى معنی نداره. ما فی عیون اخبار رضا، آقا روایت دیگه از در عیون اخبار رضا از مرحوم صدوق، فی خبر طویل، اینم خبر مهمی، جا فی آخره فذلک الذی یسع الاخذ بهما جمیعا. اینجا میتونی به همه اینها عمل کن، به همه اینها هر دو میتونی عمل کنی، او به ایهما شئت، هر کدوم میتونی عمل کنی، و سعک الاختیار من باب تسلیم. آره اختیار شما داری از باب تسلیم، ول اتباع و اتباع و رد الی رسول الله و رد این امر به رسول خدا. حالا ببینید عبارت مزفر و ظاهر من هذه الفقره هو تخییر بین المتعارضین. اینجا هم فرموده و سعک الاختیار فی ساعت بعیه ما شئتم، یعنی تخییر، الا انه به ملاحظت صدرها و زیلها یمکن ایستظهر منها ارادت و تخییر فی العمل. اما از صدر و زیل روایت کم طولانیه، از صدر و زیل رو زیلش هم همین رد الی رسول الله، میشد بتونیم اینطوری بفهمیم که اینجا منظور تخییر در مقام عمله به نسبت الی ما اخبر عن حکمهی انه علی نحو الکراهه، از باب این که بس من روایت رو بیارم برای بهتر باشه. خب در عیون اخبار رضا بله التسلیم و الاتباع. خب عیون اخبار صفحه جلد دو صفحه 20، خیلی طولانی نه خیلی طولانی. خب بله صدرش اینه که انه سؤال رضا علیه السلام یوما و قد اجتمع عنده قوم من اصحابی و قد کانوا یتنازعون فی الحدیثین المختلفین مختلفین عن رسول الله صلی الله علیه وسلم فی الشیء الواحد، فقال علیه السلام ان الله عز و جل حرم حراما و احل حلالا و فرض فرائضا فما جاء فی تحلیل ما حرم الله و تحریم ما احل الله او دفع فریضه من کتاب الله رسمها بین قائم بلا ناسخ نسخ ذلك و فلان. بله اینه که نبود امام محرومیت ها اینجا تمام میشه دعوا اون لحظه. ما بعد 50 سال تو سر هم دیگه بزنیم که این مسئله رو معلومش کنیم، دو تا رو باید که من تعارض کنم. ها
اختلاف امت من چیزی
هست تو روایت شیعه هم داریم، ها اختلاف امتی رحمتون یا مال اوناست نمیدونم، ببینیم تو شیعه داریم یا نه. والا تا الان که اختلافات فقط اهل بیت رو بکشتن دادن، نه داریم تو شیعه فکر نمی کنم، دار فکر نمی کنم اختلاف امتی به یه معانیش اختلاف از پویایی و زنده بودن جامعه رو شاید برسونه، اما اختلافی که یه طرفش امیرالمومنین باشه طرفش اونا قطعا منظوری نیستی. کان ان رسول نها نهی اعافتن او امر فضلن، بله فذلک الذی یسع استعمال الرخص فیه اذا ورد علیکم ان فیه الخبران باتفاق یروی به اتفاق یرویه من یرویه فی النهی ولا ینکره و کان الخبران صحیحین معروفین به اتفاق ناقلت فیه ما یجب الاخذ به احدهما او بهما جمیعا او به ایهما شئت و احببت موسع ذلک لک من باب تسلیم لرسول الله صلی الله علیه و سلم و رد الیه و الینا و کان تارک ذلک من باب العناد و الانکار و ترک تسلیم رسول الله مشرکا بالله. اینها بله فعرضوه علی سنن نبی صلی الله علیه و سلم فما کان فی سنت موجودا منهیا عنه نهی حرامن او مأمورن به ان رسول الله صلی الله علیه و سلم امر الزامن، یعنی خود امام داره امر الزامی و نهی الزامی از کراهت جدا میکنه. مثلا میخواد بگه حیثش حیث کراهته که اینجا امام فرموده تأخیر. فتبع او ما وافق نهی رسول الله و امره و ما کان فی سنت نهی اعافته. نهی اعافه یعنی چی؟ یعنی نهی که شما توش معافم هستی، الزامی نیست، یعنی کراهت. او کراهتن ثم کان الخبر الاخر خلافه فذلک رخصتون فیما عافه رسول الله صلی الله علیه و سلم و کرهه ولم یحرمه فذلک الذی یسعی الاخذ بهما جمیعا او بایهما شئت و سعک الاختیار. مضافه میگه اصلا در واقع تعارض نیست. حیث روایات غیر الزامی یا الزامی و غیر الزامیه که با هم قابل جمع هستن، غیر قابل جمع نیستن. ببینید ولذا انها فی ما یتعلق بالاخبار عن الحکم الالزامی، ایشون میفهمد اصل اینجایی که امام میفهمد به ایه ما شئته مال احکام غیر الزامیه. اونجایی که رسیده به حکم الزامی چی فرموده؟ پیداش بکن. آها پایینو ببینید. بله و ما لم تجدوه فی شیء من هذه الوجوه فردوا الینا علمه. اگه اینایی که گفتم نبود و با هم تعارض داشتن دیگه علمشو بگذارید به ما. فنحن اولا بذلک ولا تقولوا فيه بآرائكم و علیکم بالکف و التثبت والوقوف و انتم طالبون باحثون حتی یأتیکم البیان من عندنا. اگه غیر الزامی نبود یا با اون ملاکای بالا حل نشد بعد ساکت، هیچی نگید، اصلا فتوا ندید تا ما برسیم. توقف قطعا تأخیر نیست. ببینید صرحت بلزوم الارض علی الکتاب و سنه. اگر با هم دیگه خبرهای الزامی تعارض داشتن همین روایت میگه باید بالاترش به کتاب و سنت عرض کنی. لا سیما وقد اعقبت تلک الفقره التي نقلناها قوله. تازه امام بعد از اون فقره‌ای که نقل کردیم این قول خودش رو اضافه کرده که خوندم و ما لم تجدوا في شيء من هذه الوجوه فردوا الينا علمه. دیگه فتوا توش سب کنی تا ما برسیم، میشه توقف. و هذه الفقرات صریحه في وجوب التوقف و تربث. تربث هم معنی توقف و آهسته رفتن و عجله نکردن. تربث برای شما چی نوشته؟ تریس برای من تربث. و علیه فالاجدر به هذه الروایه ان تجعل من ادله التوقف للتخییر. بهتر اینه که این روایت رو از ادله توقف قرار بدیم نه تخییر. حیث تخییرش مال اخبار غیر الزامی بود نه مال خبر الزامی. مقبولت عمر ابن حنزله که دیگه معروفه دیگه، مقبول عمر ابن حنزله تو ولایت فقیه همه چی مهمه. آره الاتی ذکرها فی المرجحات و قد جاء فی آخرها که بعدا در ذکر مرجحات همین میاد. آخرش چی فرموده؟ یه مهمه، یه روایت مهمه. بعضی که تمام مرجحات رو میفهمد آخر اینطوری میفهمد اذا کان ذلک، یعنی همه مرجحات رفتن. روایت زرار هم آخرش همین بود، مشکل سندی داشت. فارجعه حتی تلقا امامک، سب کن ارجاع تا امام تو ببینی. فان الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الحلقات. لحظات شبهه اگه سب کنی بهتر از اینه که بری سراغ یکیشون که واقعی نیست و بیفتی در حلکه، یعنی حجت هم نداری، یعنی توقف. جانم این میشه توقفی چی؟ فتوا نمیدیم اینجا دیگه. فتوا ندادیم ما چیکار کنیم؟ میریم سراغ اصول اولی. مثلا اینجا، یعنی اینجا من عملا حکمی از امام ندارم. خب در خارج که نمیتونم بی حکم بمونم که. خود امام بهم فرموده هر وقت اینطوری شد اگه حالت سابقه داری استصحاب. اگه شک در اصل تکلیف داری بدون حالت سابقه مثلا براءت. اگه شک در مکلفون به داری امکان احتیاط هست احتیاط. اگه نیست تأخیر. اونایی که توی باب اصول اولی بخون میشه صبر تا اومدن امام دیگه. و هاذی ظاهرتون فی وجوب توقف عند التعادل. خبر بعدی خبر سماعه نبی عبدالله علیه السلام قلتو یرد علینا حدیثان واحدون یعمرونا بالاخذ بهی والآخر و ینهانا عنه. دو تا روایت برای ما میاد، یکی ببین چقدر مبتلا به بوده اینا، چقدر مبتلا به بوده. یکی امرمون میکنه به یه مطلبی، یکی هم نهیمون میکنه. اینجاست که امام حواسش به سازمان خبر بوده. اگه خبر واحد قابل عمل نبود نه میکرد ازش. این مکرر حواسش که قطعا بوده به علم غیب، میخوام بگم یعنی اصلا در مزان بوده این مطلب. خب یعنی چی که یه خبر میاد امر میکنه یه خبر نهی میکنه؟ یعنی این احتمال وجود داره به خاطر اختلاف در روایات، به خاطر مسئله تقیه و هزار تا مسئله دیگه. قال لا تعمل بواحد منهما، به هیچ کدومشون عمل نکن، حتی تلقا صاحبک، تا زمانی که امام تو ببینی. یه چیزی جالبه تو تمام روایات بیان، یه بیان رمزیه عمومشون، قائم، صاحب، من یخبرهو، خود این جانم
تعتیه
صاحب، کو تلقا اینجا نمیشته، تلق نمیدونم، خود روایت که در وسائله حالا پیداش بود جانم. آره حالا همین، نه من میخوام اینو بگم که چقدر فضا امنیتی هستن تو اون زمان. این خودش خیلی به فهم فقه ما کمک میکنه، خیلی کمک، مثلا به همه چی تو فضا بفهمیم، همه چی حد اقلیه، همه چی قدر متیقنیه داره ما داده میشه. خیلی نمیگم حالا همه چی، قلت لابد ان نعمل به احده ما، آقا یکیشو باید عمل کنم و نمیشه، دوران بین محصول نمیشه خارجن، یا بعد انجام بدم یا ندم. امام خود میفهمد باش، قل خذ به ما فیه خلاف عامه، اونی که خلاف عامه است رو بگیر. حالا اینجا توقف قبل از این خلاف عامه داره، خود دیگه حد اقلش دعوای الان تأخیر توقف میشه توقف. مرسلت صاحب اوال لعالی، حالا این روایت دیگه از اوال لعالی داریم که اصلا خودش داره میگه توقف. جانم مقبول روایتی که سند صحیح نداره اما خب مورد عمل مشهور فقهای ماست. بله شاید به اینجا برسه، بله 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 شاید به اینجا برسه انشالله. سر مقبوله عمر ابن حنظله کسی میکنم امور سندش هم شاید بحث کنیم، چون خیلی مهمه، خیلی هم بحث کردن، یعنی همه اونایی که ولایت فقیه بحث کردن، باب قضاوت بحث کردن، اینو توجه بهش داشتن، ولی همه هم عمل کردن عموما و همین درستش کردن. مرسلت صاحب اوال لعالی الا ما نقل عنه فانه بعد روایته المرفوعه المتقدمه بالرقم الخامس، بعد از اینکه روایت شماره 5 فرمودیشون که میخوام سندشو بذاریم کنار که مرفوعه زراره بود، بعد از اینکه اونو فرمود که تخیر بود، آخرش گیر ما بود، خودش بعدن از مستنداتی میشه که آقای مظفر میفرماد خود اوال لعالی هم بعدن روایت توقف آورده، خود اوال لعالی فانه بعد روایت المرفوعه المتقدمه بالرقم الخامس قال و فی روایت انه قال، در یه روایت دیگری از خدمت شما که از امام صادق برداشت، نه از امام، از امام باقر بود خوندم براتون، از امام باقر بود به نظرم، انه قال امام معصوم فرمود اذن اگر چنین حالتی بین روایت پیش اومد فرجعه، صبر کن حتی تلقا امامک، تا زمانی که امام تو ببینیم فتساله از او بپرسی. هذه جمله ما اثرت علیه من الروایات فی ما يتعلق بالتاخير و التوقف، این مجموعه روایاتی بود که در باب توقف یا تاخیر ما بهش دسترسی پیدا کردیم و ظاهر منها، ظاهر از این روایات بعد ملاحظت اخبار ترجیح الاتیه، بعد از این که اخبار ترجیح رو که بعدن خواهیم گفت خدمت شما که عرض بکنم ملاحظه بکنیم و بعد ملاحظت مقیداتها به صورت فقدان المرجه و بعد از این که مقیدات اینها رو ببینیم در صورتی که مرجهی وجود نداشته باشه و لو فی الجمله ان رجوع للتأخير، یعنی بعد از این که باب مرجعات رو رفتیم یکی یکی مرجعات رو بررسی کردیم، اونا همه مقدمه بر اینا، قید اینا، یعنی اگه مرجحی نبود با تمام توضیحی که در مورد مرجح داریم و این که بعدن میشه از مرجعات منصوصه به غیر منصوصه تعدی کرد یا نه، همه اونا بذار کنار، اگه اونا نبود این روایات داره میگه آقا حکم ان رجوع للتأخير او التوقف بعد فقد المرجعات، حکم اینه که رجوع کنیم به تأخیر یا توقف وقتی که مرجحات نیستن. فتهم المطلقاتها علی مقیداتها، مطلقات روایات این باب بر مقیدات روایات باب ترجیح حمل میشن، یعنی هر جا اینجا امام فرمود تخیر مثلا یا توقف، منظور امام با جمع دلالی باید بکنیم با روایات دیگه منظور امام اینه که اگه ترجیحی نبود توقف، ولی خلاصتو ان المتحصل منها جمیعا انه یجب اولا ملاحظه المرجحات، اینو قبلا هم گفتم، اول مرجحات بین المتعارضین، فالم تتوفر المرجحات، اگه مرجحات اینجا سازمان پیدا نکرد نشود، فالقاعده تو هی تاخیر اول توقف شد. دارم میخونم یرحمه الله ان شاء الله. اول توقف علی حسب استفادتنا من الاخبار، باید ببینیم آقا ما از این اخبار چی میفهمیم. پس کل قضیه شد این، اول میریم سراغ مرجحات، مرجحات اگه نشد میریم سراغ توقف یا تاخیر. لا ان القاعده التاخير او التوقف في كل متعارضين و ان كان فيه ما ما يرجح احدهما احدهما على الاخر، نه این که در هر صورت بگیم با این که امکان ترجیح هست ما میریم سراغ توقف و تاخیر. نعم المستفاد من الروایه العاشره، گفتم روایت عاشره تنها جایی بود که اول امام گفت توقف بعد گفت مرجح، اینطوری تو روایت بود. یه خبر سماع ان التوقف هو الحكم الاولی اذ ارجعه الى الترجیح به مخالفت العامه بعد فرض ضرورت العمل به احد ما به حسب فرض المساله. تو او روایت این برعکس شد، ولکن التامل فیها یوتی انها لا تنافی ادله تقدیم الترجیح، این منافاتی با ادله تقدیم مرجح نداره. فان الظاهر ان المراد منها ترک العمل راسا، بلکه مسئله اینه که امام میخواد اینجا، یعنی فرض اینه که تو مرجحات عمل کردی مرجح نشده، الان رسیدی به اینجا توقف حکم توقفه، میگه یک شو بدون عمل کنم کار نمیتونم کاری کنم، باز امام اینجا میگه مخالف العامه. انتظارا لملاقات الامام لا توقف والعمل بالاحتیاط. حالا اینجا ملاقی فهم میزه فردا فردا از کنم سلام. فردا اینو عرض میکنم، همین فردا عرض فردا این فردا درسی.